باز در این زمینه من این نکته را هم عرض کنم محرمه. شما میدانید ما در تاریخ دو تا معاویه داریم، لعنت به اولی ولی درود به دومی. معاویه کبیر یا معاویه اول پدر یزید لعنت الله علیه ماست. خب با اهل بیت در افتاد، برشم یزید رو آورد سر کار، نقشه را معاویه به یزید داده بود. این نقشه باعث شد کربلا به این شدت و عدت اتفاق افتاد. یزید به درک واصل شد، دو ماه یه پسری دارد معاویه صغیر اومد حکومت رو در دست گرفت. اما خصلت خوبی که داشت جوان بود. اینا دقت کنید، معاویه پیر بود، یزید سنی ازش گذشته بود. بارها حق برشون روشن بود که این حکومت شما باطله، حق مال پیغمبر و آل پیغمبره، اما حاضر نشدن کناره بگیرن. اما معاویه پسر یزید دو ماه اومد سر کار، شبها با خودش فکر میکرد، خیلی ناراحت بود. یک روز دستور داد همه جمع شدن، آمد بالا و یه منبری ایستاد و مردم من به این نتیجه رسیدم که حق ما نیست این حکومت، ما ظلم کردیم، بابا معاویه اشتباه کرد، بابام یزید هم غلط به اشتباه بزرگی کرد، حرمان حسینه، کشتن حسینم غلط بود، این راه و مسیر راه باطله، من از حکومت کناره میگیرم. مادرش تو همون مسجد تو همون جلسه بود، بلند شد صداش، با صدای بلند مادرش شنید، زن یزید فریاد زد، ای کاش در دورانی که در شکم بودی سخت میشدی و این روز آبروی ما را نمیبردی. باز جوان برگشت و راست گفتی مادر، ای کاش من صدق شده بودم و این دو ماه را هم حق اهل بیت را نمی گرفتم. آمد پایین، همون شب از دنیا رفت. میگن مسمومش کردن. صبح مروان بن حکم آمد نمازش را خوند، چون هرکی نماز میخوند بر خلیفه قبل خلیفه بعد میشد و اینطوری حکومت از آل مرمان انتقال پیدا کرد، از آل بنی امیه به آل مرمان. یه جوانه وقتی متوجه خطا میشه راحت کنار میگذاره، حالا بگو حکومت، بگو ثروت، بگو بهترین لذت ها. جوان خصلتش اینه، نورانیتش همینه. امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی جوان قرآن میخواند این فقط مال دوران جوانیه، قدر بدونی. این قرآن با گوشت و خون او آمیخته میشه، جریان پیدا میکنه حقیقت قرآن در وجود یک جوان. این جوان وقتی حقیقت رو بفهمه راحت سر تسلیم فرود میاره، میپذیره. این خصلت جوانیست. باز خصلت دوم رو این شب عرض کنم، خیلی مهمه، چون من آرام آرام عرض کردم به اینجا برسم جوانای عزیز بیشتر تشریف بیارن. خصلت دوم جوانای عزیز خیلی مهمه، فضیلت طلبی. فضیلت طلبی. جوان اگر بفهمه یه کاری به شخصیت میره انجامش میده. ببخشید بعضی موقع ما انحراف درش ایجاد میکنیم. دیدید جوان ها فکر میکنه سیگار کشیدن مردانگی و بزرگی میاره، میره سمتش، اشتباه برداشت کرده. اگر به جای این جامعه یه جوری بود که به جای سیگار کشیدن مثلا نماز خوندن نشانه مردانگی و پاکی فوق‌العاده بود، جوان قطعا میره سراغ نماز. فقط اشتباهش در مصداقیابیه. جوان میخواد فضیلت پیدا کنه، میخواد مطرح باشه، دیده بشه. درستم هست، حقم همینه، چرا ما باید سرمون رو زیر لب کنیم؟ امیرالمومنین وارد بازار شد، دو تا پارچه خرید برای لباس، غلام قنبر همراهش بود، غلامه، پارچه گران قیمت و زیباتر و خوشگلتره رو داد به قنبر، گفت تو بپوش. آقا شما خلیفه و امامی، این لباس برازنده شماست. گفت نه تو جوانی، جوان زیبا باید بپوشه. تمیز باید باشه، شیک پوش باید باشه، این خصلت جوانه. مادرها پدرها گاهی گیر میدن، چرا مدلمو تو اینجور میزنی؟ ببینید گیر دادن تو دردی درمان نمیکنه. اون جوان امروز فکر میکنه اگر مثلا شمال غربی کلشو جوری بزنه، شمال شرقی جوری دیگه بزنه، این فضیلت میاره، لذا تقلید میکنه روش یا مدل بوی سرشو اینجور میزنه. این مثال اشتباه رفته، ولی خصلت خصلت خوبی است. اینکه سوار موتور میشه و یه جوری خاص ویراژ میده، تکچرخ میزنه، گاز میده، میترسونه، این خصلت فضیلت. فکر میکنه مردانگی اینه، این شجاعته، درسته، خصلت خصلت درستیه، اما مصداق اشتباه داره میه. این یک خصلت خوبیه، این مثبته، منتها روشی رو باید درست و بفهمانی. جوان همیشه دنبال فضیلته، اما اگر همین جوان احساس کنه توی فامیل، توی شهرشون مردانگی، بزرگی، به احترام پدرش رعایت میکنه، اگر همین جوان احساس کنه امروز درس خوندن برای اون فوق‌العاده شخصیت میاره، میچسبه به درسش، اگر جوان به این نتیجه برسه که اعتیاد شجاعت نیست، ترکش میکنه، نمیره سمتش. آمار زندان ها نشون میده اکثر اونایی که معتاد شدن اتفاقا جوان های فوق‌العاده باهوش، جوان های با غیرت، جوان های شجاع بودن. اما این شجاعت ها اگر از حدش بگذره تبدیل به حماقت میشه. یه وقت آدم شجاعت داره، اما یه وقت بیباکی میکنه، بیعقلی میکنه. حالا مثلا مثال میزنن، رو منبر کسی بخواد شجاعت به خرج بده، هر حرفی بزنه، خب یه جایی میشه حماقت. حریم داره، موضوعش روشنه. جوان هم میخواد شجاعت کنه، اندازه داره شجاعت. اگر به شجاعت نرسی، این ترس بودن خیلی بده، زشته برای من، بیش از حد در شجاعت به خرج میدی، اینم حماقت میشه. تعادل یعنی عقل رو حاکم کن، کجاها شجاعت و کجاها نیست. بسیاری از زندانی ها و اونایی که به صورت حرفه‌ای گرفتار مواد مخدر شدن، جوانایی بودن که باهوش بودن، شجاع بودن، اما یه جایی نخواستن کم بیارن. مثلا جوانه را اقبال میکنن، میکشونن توی یه مجلس، میگن تو چقدر ترسویی، حالا یه شب بزن، طوری نیست، یک شب که هزار شب نمیشه، خرش میکنن. این حالا میخواد اینجا کم نیاره، میدونه بده ها، میدونه اینجا چاله است، ولی الان این حس فضیلت طلبیش مصداقشو گم کرد، میگه باشه، شجاعت میکنه، میگه آه یک شب، یه بار میگه که من قدرتش را دارم، اگر کشیدم ترک کنم. اونی که گرفتار مواد مخدره عرضه نداره، من عرضه شده میکشم یه مدت، حس و حالش رو میبرم، بعدش هم ترک میکنم. اما نمیدونه این مواد مخدره امروزی چه میکنه با ذهن و ایدئولوژی ها و افکار و احساسات تو. گرفتار یه لذت های کاذب میکنه، دیگه نمیتونی دل بکنی ازش. دزدای حرفه‌ای، سخت‌ترین دزدی ها، نه تنها ایران، کشورهای دیگر هم دید، جوان های بسیار باهوش، خلاق، اینا میتونن دزدی کنن. جوان این خصلتشه، فقط مسیر و قطب نماش به هم نزنن، بلا خودش قیامتیه. جوان های عزیز، مصداق ها رو گم نکنید. فضیلت طلبی خصلت خوبی است برای جوان، فقط کافیه بفهمه این مردانگی است، این خوبه، این بهبه داره، این تو جامعه مورد مدح قرار میگیره، میره به سمتش، تعارف نداره. و بالاتر چنان جذب این بزرگی و مردانگی و این خصلت میشه که حاضره برای رسیدن این جانشم بده. نمونه زیادی داریم، ولی من از تاریخ خوبه براتون بگم. تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام قرآن را در دست گرفت، فرمود کیه جرأت کنه امروز شجاعت به خلق بده، قرآن رو دست بگیره، دل و جلد اشکر بگه بیایید با این قرآن بحث کنیم، بحث ما بسرق و باطل نیست، بیاید مسلمانیم، انسان کشی مسلمان کشی را نندازیم. امیرالمومنین واسه اتمام حجت کنه میگه بابا بیاید با قرآن مباحثه، ببینیم قرآن حق رو به چه کسی میده. خب خیلی ها ترسیدن، یه جوانی بلند شد گفت یا امیرالمومنین من میرم. حضرت فرمود جوان تو جوانی، این مسیر را اگر بری ممکنه بکشن ادام و آقا میردن، جوان ممکنه تیر بزنن و میردن آقای من مولای من. قرآن را به دست گرفت رفت جلوی لشکر ایستاد، گفت بیایید با این قرآن معاجه کنید، تیربارانش کردن، قرآن همچنان تو دستش میگه فقط قرآن، دست راستش را زدن قرآن را به دست چپش گرفت، حرف میزد فریاد میزد از آیات قرآن میخوند که بیاید با این آیات قضاوت کنیم، راه غلط نرین، دست چپش را قطع کردن، قرآن را به سینه چسباند، بعد حمله کردن تیربارانش کردن. مادرش میگن اون واقعه بود، حالا به چه مناسبتی نمیدونم، افتاد رو زمین، مادرش اومد گفت خدا یا تو شاهدی این جوان من حرف بد نزد، حرف قرآن را زد، ولی اون را شهیدش کردن. امیر المؤمنین یه جمله عجیبی داره در مورد این جوان، آقا فرمودن ان الفتا این جوان ممن حش الله قلبه نورا، سراسر قلبش رو خدا پر از نور کرده بود، این فضیلت طلبی است. جوانای ما تو جبهه وقتی رسیدن به موانع علمی و سیمخاردارها گفتن چه کنیم دیگه نمیتونیم پیش بریم، که از رزمندا بلند شد جوان بود گفت من این کار رو انجام میدم، من میخوابم شما پا بگذارید روی جسم من و عبور کنید. جوان دیگری بلند شد گفت برادر تو متأهلی یا مجردی؟ گفت من متأهلم. گفت کار تو نیست، من مجردم، کار منه نه تو، من مقدمم. جوان مجرد خوابی روی میم که وقتی تکون میخوره دیگه بخواد بلند بشه، یعنی انفجار و از دنیا رفتن و شهادت، و این اتفاق هم افتاد. این خصلت جوان وقتی بیاد تو فضای فضیلت طلبی خیلی عاشقانه فضیلت طلب میشه، عاشقانه. اصلا جوان یه خصلت دیگری هم داره، من قصد نداشتم امشب بهش بپردازم، عاشقان زندگی کردن مال جوانه، عاشق شدن مال جوانه. تا میگیم عاشق شدن فکر نکنید حالا عشق خیابانی یا هوس آلوده، اینا ممکنه باشه، اینجا باز مستا و عوض میشه، ولی خصلت جوان خیلی خصلت نورانیه. عاشق شدن را خدا تو روایات ما میگه بهترین شخص تو دنیا کیه؟ کسی که عاشق عبادتش، من عشق العبادت فعانقها، این خصلت تو دل جواناست. تا جوانی عاشق قرآن بشیم، عاشق اهل بیت بشیم. یه سالی توی شهرستانی منبر میرفتم، یه جوانی بدنسازی کار کرده بود، این علمها رو اون موقع مفصل میابردن، خب بعد از مواقع جوان کم می آوردن. حالا من راجبه اینه میخوام صحبت کنم، کار درست غلطی نه، من قضاوتی نمی کنم، مراجع معظم تقلید در این مورد باید موضعشون روشن، ما هم بنده خدا باید حکم مرجع تقلیدمون رو گوش کنیم. یه جوانی کم آورد، نمیتونست، این جوان پرید وسط میدان، علم عباس را من نمیذارم زمین بیفته، علمه را گرفت چند دقیقه نگرش سنگی، یه لحظه دیدن جوان افتاد سکته محضی کرد، نمیدونم ما تو اونجا بودیم، بعد سال بعد محرم هم همون هیئت که ما بودیم اون جوان رو میدیدم رو ویلچر میآوردن، ولی باز به عنایت آرام آرام خوب شد. این خصلت جوانه، وقتی پای علم عباس بیاد عاشقانه میاد، پای دین میاد عاشقانه میاد. اربعین ببینید این جوانا چه عشقی تو این عالم پراکنده می کنن. به خدا اگر غربی ها و اروپایی بفهمن تو دل جوان ما چه عشقی موج میزنه، اینا بیخبر از دنیا، اینا بیخبر از عالمن، نمیدونن. دو رکعت نماز جوان ارزشش خیلی بالاتر از دو رکعت نمازیست که یک پیر مرد، اما پیرمردی که تو جوانیش عاشق نماز نشده و الان داریم، خیلی بالاتر. انقدر روایت، داستان، واقعیت ها از عشق جوانی وجود داره که خدا میدونه. اما این کاش جهتدهی این عشق به جهت فضایل باشه، مثل اول فصل لباس عاشق امامش بود، عاشق قرآن بود، اینقدر این عشق به فضیلت ها وجود او را گرفته بود، بی محابا وارد می شد، شد ابوالفضل. در جنگ موته جنگ سختی بود، ابوذر عقب افتاد، پیغمبر پرسید ابوذر نیست، متحیر موندن، نکنه عقب افتاده، گفتن بیست. دو ساعت ایستادن، دیدن از دور یه نقطه شروع شد، به کسی افتاد خیزان با یه وسط فلاکتباری داره میان، نزدیکی شد، رفتن دیدن بله ابوذره، لباش خشکیده از تشنگی، تا افتاد قش کرد، حضرت بنده آب بیارید، رفتن آب بیارن، یکی از یاران نگاه کرد بابا آب همراهش هست، مشک پر از آب، آب خنک. پیغمبر به روش آورد گفت تو آب همراه بود و تشنه بودی؟ گفت بله یا رسول الله. گفت چرا آب نخوردی که عقب نمونی؟ گفت من عقب افتادم، یه لحظه مسیر انحرافی رفتم، به یه چشمه آب گوارا رسیدم، مشکمو پر کردم، خواستم بخورم. عشق جوانی رو ببینید به پیغمبر، به خودم گفتم تو عاشق پیغمبری، دلت میاد تو این آب رو بخوری پیغمبرت نخوری؟ دلم نیامد. حالا میگن چرا حضرت عباس تو روز عاشورا آب نخورد، به شریعه زد آب نخورد؟ اینا عقل نمیتونه این معما را حل کنه، اینا جوانا و عشقشون میفهمه، این کلید به دست عشق باز میشه، رو منبر که نمیشه توجیه عقلی منطقی داره اینو گفت. این خس ابوذر کجا؟ وجود مبارک عمر بنی هاشم کجا؟ گو آم چقدر تو بیوفای، من بخونم ولی امام هم تشنه باشه. علم ابوالفضل امروز عشق جوانو نگر داشته، عشق نگر میداره، عشق پیر مردهایی که در جوانی عاشق عباس بودن الان این مجالس رو زنده نگر داشته. این خصلت های جوانی را برادرای گلم شما رو در ابوالفضل عباس روش سرمایه گذاری کنید، درست مصرف کنید. این فضیلت طلبی نره تو سیگار و مواد مخدر و تکچف زدن و دور دور زدن و ببخشید حضرت عباس عوض میخوام دوست دختر بازی از این کارا، اینا مردانگی نیست. به خدا مسائل رو بیارید تو حوزه فضیلت ها، عشق را به هوس آلوده نکنید، عشق مقدسه، عشق پاکه، این عشق را بیارید تو فضیلت ها. اول فضل لباس این عشق به امام، عشق به توحید شد، یه نازنین خدا خلق کرد برای جوانا به نام اول فضل، اسمش روشنه ابوالفضل، هرچی فضیلت خدا تو این شخص مجسم کرده. عرایزم تمام، یه کرامت بگم، مجلس امشب مجلس ابوالفضل، شاید خیلی از جوانان دوست دارن عاشقانه امشب برای ابوالفضل لباس سینه بزنن، فریاد بزنن، من این وقت را ازشون نگیرم، وقت مزاح عزیزمونم نگیرم، همین دو تا خصلت را من عرض کردم، امشب از جوانی نمونه کامل شب الفضل العباس. اما کرامتی نقل کنم از ابوالفضائل و الکرام سلام الله علیه. قبل از اینکه این کرامت را نقل کنم، اینم بگم مرحوم علامه امینی صاحب الغدیر، الغدیر کتابی است در باب دفاع و اثبات ولایت امیرالمؤمنین که خود علامه خواب دید حوض کوثر را، امیرالمؤمنین خودش خم شد از کوثر، با دستش آب بهش نشون، گفت تو بیز الله وجهک کما بیزت وجهی، خدا صورتت رو نورانی کنه، آبرو بدم که از من دفاع کردی و به من آبرو دادی. یه مریض شده بود منطقه پنج شمیران، موقع خونه مستجر بود علامه امینی، مریضی شدت گرفته بود، به پشت خوابیده بود، نمیتونست دیگه تکان بخوره، وقت لحظات آخر عمرش گویا بوده، روزای آخر که از اهل علم میگه من رفتم احوال پرسی و اینا، یه سوالی هم ازشون خواستن داشته باشم، چون در باب ولایت و امامت کار کرده بود، پرسیدم که جناب علامه اگر کسی اعتقادش به امام حسین و امیرالمومنین به امام زمان کم بشه، خب معلومه این دینش درست نیست، چون امام هم دینا. اما سوال من اینه، اگر کسی به ابوالفضل العباس علیه الصلاه اعتماد نداشته باشه، نیتش در مورد حضرت قمر منیر بنی هاشم درست نباشه، آیا به ایمانش خللی وارد میشه یا نه؟ یا علامه متغیر شد، با اون حال بلند شد، نشست گفت حضرت عباس که سهل است، اگر کسی در مورد منی که نوکر ابوالفضلم، از باب این که نه علامه امینی اما، نه عالم دین اما، نه از باب این که نوکر عباسم بخواد اهانت کنه، با صورت به جهنم خواهد رفت. عباس باب الحسینه. حالا خادم العباس بودن خیلی مقامه. حالا ببینید این کرامت را مرحوم آیت الله العظما عراقی رحمت الله علیه نقل کرد، شاگرد آیت الله العظما حاج شیخ میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای توتل و تنباهو، اون فتوای تاریخ، ایشون سامرا بود، میگم یک سفر رفتم کربلا برای زیارت حضرت حسین و عباس، میگه تو مسیری که میرفتن به یکی از قبایل برخورد کردن، اومدن تحویلم گرفتن، رفتن در یکی از این خیمه ها یا اتاق ها خونه ها مرا جا دادن، گفت جمعیت دور بر من نشسته بود، یه خانومی آمد وارد شد، یک سلام متینی داد که مجلس ساکت شد، گفت به این مرجع تقریب دست به سینه گذاشت و السلام علیک یا خادم العباس و رفت. این مرجع تقریب که اصلا میمون زن بیاد تو مجلس، گفتن این خانم کی بودن؟ رئیس قبیله و این خواهر منه. گفت چرا اینجور سلام داد؟ به داستان داره، گفت من مریض شدم، خواهرم کسی را نداشت، دیگه دمدمای مردنم بود، من اینور میدیدم خواهرم اونور کاری میکرد، اثر کار خواهرم رو من میدیدم، گفت دیدم دیگه من باید جمع کنم برم، ملائکه ها آمدن برای گرفتن جام و پرواز روح من، خواهرم کسی را نداشت. نگاه کرد توی این اطراف این سرزمین یه تپه بلندی بود، گفت این خواهر من مستعصل و مضطر دوان دوان رفت بالای این تپه، رو کرد سمت کربلا، او یا ابوالفضل انت باب الحوائج عند الله، تو باب الحوائجی، برادرم داره میمیره، من کسی رو ندارم، تو آبرو داری برادر منو برگردون. از صدق دل و سریده و وجودش گفت، گفت من تو عالم دیدم حضرت حسین علیه السلام و حضرت عباس آمدند، چون روایت داریم ما شیعه وقتی میمیره امام میاد به دیدنش، مفصل توی زمینه روایت داریم، میگفت که حضرت عباس برگشت امام حسین علیه السلام عرضه داشت برادر جان خواهر این خانم به من متوسل شد، میشه برگردونیمش؟ کسی را نداره. میگه سید الشهدا فرمودن برادرم عباس عجله او تمام شد، او باید بمیره. گفت حضرت عباس سرش انداخت پایین، گفت برادر یه خواهشی ازت دارم. گفت برادر جان بگو دیگه به من باب الحوائج نگه، این اسم را از روی من بردارم، این زن دیگه باب الحوائج بگو این اسم را بر ندارم، شفاشم ندی، من دوست ندارم جو آبرو بره. گفت حضرت حسین سرش انداخت پایین، گفت تعمقی کرد، میگه من تو عالم ملکوت این کار خواهرم رو میدیدم، حالم دگرگون بود، دو مرتبه حالم خراب شد، خواهرم دوید اون تل اون بلند بلندی، دو مرتبه گفت یا حرش برد انت باب الحوائج، تو باب الحوائج برادرم داری میمیره. و حسین دیدم سرش بلند کرد، فرمود نه عباس جان این است تا قیامت باید روی تو باشد. چشم برادر، حکمتی بود. مرحوم آیت الله لازم شیرازی میگه این قضیه را من نه، کرامت عجیبیه. السلام علیک یا عبدالفضل العباس. حالا یه برادر، یه وجود نازنینی مثل عباس، عاشق خدا و دین و قرآن، عاشق حسین، به خدا تمام وجودش دفاع از امام حسینه، به خدا امام حسین با چی میگفت وقتی اومد کنار برادر؟ فرمود برادر ربی و کمرم و شکستی، دیگه بعد از تو من کسی را ندارم، برای همین وقتی برگشت به سمت خیمه به بچه ها نگفتم اونتون را کشتم، اینا طاقت ندارن، بچه کوچیکا اگه بفهمن دل میکنن، بذار با کنم